الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اعتبارات و ماهیت بود. فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای خویی در جواب مرحوم نائینی مطالبی رو مطرح می‌فرمودن. ابتداعا آقای خویی فرمودن که مرحوم نائینی کلامشون در سه نکته خلاصه میشه. نکته اول کلام مرحوم نائینی این بود که ماهیت لا به شرط مقسمی همان ماهیت من حیث و هیهیه می باشد. پس ماهیت من حیث و هیهیه و ماهیت لا به شرط مقسمی یک. نکته دوم اینه که کلیه طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمی نیست. نکته سوم اینه که کلیه طبیعی لا به شرط قسمی است. آقای خویی در ارتباط با نکته اول گفتن مفصلا ما گفتیم که ماهیت مهمله و لا به شرط مقسمی اینا دو چیزن. در ارتباط با نکته دوم فرمودن کلیه طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمی نیست، اینو قبول داریم، اما حرف و استدلال مرحوم نائینی رو قبول نداریم. اینو من مطرح کردم. آقای خویی میفرمن که اینکه کلیه طبیعی لا به شرط مقسمی نیست، یه توضیحی رو در دیروز مطرح کردیم که رفقا حالا بعضیشون به هر حال سوالات و اشکالاتی داشتن، نمیدونم حل شد یا نشد. آقای خویی میفرمن کلیه طبیعی اصلا نمیتونه لا به شرط مقسمی باشه، چون ماهیت با عنوان مقسمیت قابل بر انطباق بر خارج نیست، در حالی که کلیه طبیعی قابل انطباق بر خارج. کلیه طبیعی همون کلی است که در خارج وجود داره، ولی ماهیت با عنوان لا به شرط مقسمی، یعنی با عنوان مقسمیت، این دیگه قابل انطباق بر خارج نیست، چون عنوان مقسمیت یه عنوان انتزاعی ذهنی است.
اصلا یک ماهیت مستقل اصلا نیست دیگه، شناسایی نمی‌کنه
لا به شرط مقسمی. ما عرض کردیم که اصلا تمام اعتبارات ماهیت رو که میگیم انها لحاظ ماهیته، یعنی ما ماهیت رو به گونه های مختلفی میتونیم لحاظ کنیم، که بعد بحث میکنیم که بعضی از این لحاظ ها قابل انطباق بر خارج هست، بعضی از این لحاظ ها قابل انطباق بر خارج نیست. پس اصلا بحث ما اینه که یک ماهیت رو ما چند نوع میتونیم تصور کنیم، چند نوع میتونیم لحاظ کنیم. آقای خویی میفهمن اگر ماهیتی رو به عنوان مقسم لحاظ کردید، این دیگه قابل انطباق بر خارج نیست، و چون قابل انطباق بر خارج نیست پس کلیه طبیعی نمیتونه باشه، چون کلیه طبیعی که قابل انطباق بر خارجه.
یعنی همون ماهیت مهمله رو یه بار قبل از انقسام تصور میکنیم، یه بار بعد از انقسام تصور میکنیم.
ماهیت مهمله رو گاهی وقتا جهت مقسمیتش رو هم لحاظ میکنیم، گاهی وقتا جهت مقسمیت رو لحاظ نمی کنیم. اگه جهت مقسمیت رو لحاظ کردیم دیگه مهمله نمیشه.
باید انقساماتش هم فرض کنیم ایشون گفتن،
که باید تقسیماتش هم وجود داشته باشه تا مقسمیت رو در نظر بگیریم. یعنی ما باید اقسام رو در نظر بگیریم تا مقسم این اقسام رو بتونیم در نظر بگیریم. من میبخشید اینو عرض کنم، آیه خویی در نکته دوم مرحوم نائینی دو تا حرف میزنه. یه حرف همون حرفی بود که دیروز توضیح دادیم، این حرفی که من امروز گفتم حرف دوم ایشونه. نکنید حرفی که دیروز آقای خویی فرمودن این ما توضیح دادیم از آقای خویی، اثبات نمیکرد که چجوری نمیتونه لا به شرط مقسمی کلیه طبیعی باشه. ایشون رفتن دنبال یه قصه دیگه، اصلا گفتن که اونی که مقسم ماهیت مهمله است نه لا به شرط مقسمی، نه این اصلا هیچ ربطی به نکته نائینی نداشت در حقیقت، خیلی به این نکته دوم ارتباط نداشت. اونی که ارتباط داره این بخش دوم کلام آقای خویه. آقای خویی فرمان که لا به شرط مقسمی با عنوان مقسمیت وجود خارجی نداره، در حالی که کلیه طبیعی قابل صدق و انطباق بر خارجه. پس ما نمیتونیم بگیم کلیه طبیعی همون لا به شرط مقسم. مقسمیت یا عنوان ذهنیه.
این در تمام تقسیمات میاد پس هیچ قسمی نباید داشته باشه، چون تمام تقسیمات یک بحث برگرفته از
خب یه وقت شما لحاظ میکنید مقسمیت، یه وقت لحاظ نمیکنید دیگه. اگه شما لحاظ مقسمیت نکنید ولو واقعش هم این باشه قابل صدقه دیگه، لحاظ نکردید مقسمیت. مهم اینه که شما لحاظ کردید مقسمیت رو یا لحاظ نکردید. نه آقای خویی که میگن دو تاست، آقای خویی میفهمن لا به شرط مقسمی متأخر از ماهیت محمله است. آقای ناینی میگفتن ماهیت محمله و لا به شرط مقسمی یک چیزه. خب آقای خویی ذیل نکته دوم گفتن.
خب تا ثابت نکنن انتزاعی
نره،
تا ثابت نکنن انتزاعی که نمیتونه ادعا کنه قابل صدق و افراد خارجی نیست. اون مقدمه همینه دیگه، نتیجه بگیرن.
نمیم بی ربطه، یعنی میخوام میگم اونی که در حقیقت مسئله مهمه آیه رفعت نیام و من آیه خویی اول میخوان بگن مقسمیت یه عنوان انتزاعیست، حالا که یه عنوان انتزاعیست پس غیر قابل صدقه بر خارجیات، اینو میخوان بگن نتیجه میگیرن قابل صدقه بر خارجیات نیست. بسیار خوب. خب این فرمایش آیه خویی در ذیل نکته دوم ناینی. اما نکته سوم مرحوم ناینی،
یه سوال برای من پیش اومد، اصلا ما از اسم جنس اومدیم کلی طبیعی چرا؟
من عرض کردم که ما از اسم جنس، ما دنبال این بودیم که موضوع له اسم جنس چیه. وقتی ما میخواستیم موضوع له اسم جنس رو بگیم، اول اومدیم بگیم که خب آقا میگن موضوع له اسم جنس ماهیته، بعد اومدیم بگیم خب ماهیت که انواع مختلف داره، ماهیت مهمله است، ماهیت لا بشد مقسمیه، لا بشد قسمیه، میگن موضوع له اسم جنس ماهیته. بعد سوال این بود که خب کدوم قسم از اقسام ماهیت؟ به دین مناسبت ما وارد بحث اعتبارات ماهیت شدیم. وقتی وارد بحث اعتبارات ماهیت شدیم اونجا با هم دعوا کردیم، یکی گفت آقا اینی که تو میگی اسمش لابشت قسمیه، یکی گفت نه این مقسمیه، یکی گفت این مهمله است. بعد اونجا یه اصطلاحاتی شبیه با این داشتیم مثل کلیه طبیعی که ما میخواستیم ببینیم که خلاصه این اصطلاحات دقیقاً چیه. این یک دلیلی این بود که ما رفتیم تو بحث کلی طبیعی. نکته دوم اینه که وقتی ما میگیم اسم جنس وضع شده برای مثلا ماهیت مهمله یا ماهیت لا به شرط قسمی یا لا به شرط مقسمی، ما در ارتباط با کلی طبیعی میگیم کلی طبیعی اون حقیقتی است که در تمام افراد وجود داره، ساری و جاری در تمام افراده. آیا اون چه که درباره کلی طبیعی به عنوان سریان یا شمول یا وجود در ضمن افراد گفتیم در اون موضوع له اسم جنس، یعنی همون ماهیتی که شما میگید موضوع له اسم جنسه، اونم وجود داره یا وجود نداره؟ پس دو تا انگیزه برای بحث کلی طبیعی وجود داشت. یکی بحث اصطلاح شناسی بود که وقتی شما میگید ماهیت لا به شرط قسمی منظورتون همون کلی طبیعیه. بس دوم اینه که اون چیزی که ما به عنوان آثار یا احکام کلی طبیعی میگیم در ارتباط با موضوع له اسم جنس هم وجود داره یا وجود نداره.
مثل سبزواری که میگه مثلا ماهیت مطلق از کلی طبیعی درسته؟ خب یعنی اسم جنس رو باز یه چیز جدا میگیره، یا طرز بر اینه که اسم جنس با کلی طبیعی مترادف هنالن به ما یه حقیقت داره میگه.
خب اینم بحث، اولا ما باید ببینیم موضوع له اسم جنس چیه، بعد اونی که گفتیم موضوع له اسم جنس اون دقیقاً چیه، آیا او دارای احکامی است که ما برای کلیه طبیعی اثبات کردیم یا نه. اینا بحث‌های متفاوتی است که ما به مناسبت موضوع له اسم جنس داریم بهش می‌پردازیم. الان خود آقای خویی بحثی دارن در ارتباط با همین کلیه طبیعی و لا به شرط قسمی که الان مطرح می‌کنم، دقیقا روشن میکنی که ما چی شد رفتیم سراغ کلی طبیعی. نه این کلی عقلی، کلی طبیعی در ضمن افراد موجوده. میخوان تصویر کنید، میخواد به صورت معقول اولی تصور کنید یا معقول ثانوی؟ فرق میکنه. اگه معقول اولی باشه یعنی شما ابتداءن و مباشرتن اونی که در خارجه دارید در ذهن تصور میکنید.
باشه باشم بازم شد دعای ذهن. اون چیزی که مرحوم آقای پور می‌خواستن بفهمن گفتن که دعای ذهن است. بذار تطبیق
بدیم. دعای ذهن همه چیز دعای ذهن
است. اگه گفتن معقول ثانی است بذار تطبیق بخوام هر چیزو قبول کنه. اما شو گفتن دعای ذهن است بذار تطبیق بخوام.
نه عنوان ذهنیه نه دعای ذهنه. عنوان ذهنی مقسمیت انتظار ذهنیه حتما آره دیگه. ایشون گفتن که ما از ماهیت مهمله بعد از عروض تقسیمات انتظار کردیم عنوان مقسمیت رو، مثل که شما انتظار میکنید عنوان کلیت رو. یعنی انتظار عنوان کلیت، این عنوان عنوان ذهنی، این عنوان خارجیت نداره.
اگه رو بگن برو حد اولش اشکالی دیگه شد که وارد نباید بشه با همچین فنی خاطر اینکه دیگه که معقول ثانی دیگه اون تبعیت و چند تا جوری که هم دیگه ما گفتیم که باید اقسام باید بعدیت رو تصویر میکردیم براش دیگه میگم آقا در دو مقوله، در دو مقوله هست، یکی مقوله ثانوی هست، این مقوله اولی هست.
چه بهتر.
خیلی خوب، پس بنابراین
مقوله ثانوی متأخر از مقوله اولیه دیگه.
خیلی خوب، پس بنابراین اصلا نباید تصویر بکنیم که آقا این بعدیت دارد یا مثلا این بعد هم بشود این اقسام بعد مقسم،
نباید تصور کنیم. نه. باید اینطوری باشه. نه. دیگه چون معقول ثانویه.
نه خیر، همیشه وقتی ما مقصد می‌داریم من تصویر می‌کنیم، ما می‌خواد دیگه کلی رو برای جامعه رو برای تصویر بکنیم دیگه، معنا نداره که بخواد در همه اقسام اینجوریه دیگه.
اگه گفت وقتی معقول ثانی شد که حتما متأخر از معقول اولی،
معقول ثانی متأخر است ولی معنا نداره که اقسام متأخر باشن. چون اشکالی کردن گفتن
اقسام متأخر از چی باشه؟
از مقصد. اشکال آرخویی بودش دیگه، گفتن چطور شما
اقسام متأخر نیست که، اقسام متقدمه.
گفتن اشکال آرخویی مطرح کردن، گفتن که چطور شما یک چیزی رو خدمتش عقص کردید از اینها و حال اینکه اقسام بعد از اون هستش متأخر از هستش.
اقسام گفتن متقدمه، اقسام که گفتن متقدمه بر مقصد.
اشکالشون همین بود، گفتن که آقا چرا چیزی که چرا این رو مطرح میکنید که این اشکال بشه برای اشکال رو خونی همین بودش که اون اقسام که متأخر هم بچه ها شما تقدم رو تصویر میکنید برای مقصد. اشکال های خوی همین بود.
نه اشکال های خوی به عکس هم اشکال این بود که مقسمیت متأخره.
گفتن متأخره و در صورتی که خود اشکالش یعنی چی و متأخره چه اشکالی دارد؟ حالا مقسم قرار دادید.
خب شما مقسم قرار دادید دیگه. شما وقتی گفتید اون
اشکالش چیه؟ اشکالی که در متأخر باشه چیه؟
یه دیروز مفصل تو هم
زیم نه باید متأخر باشه، باید متقدم باشه دیگه. چرا؟ چون که همشون
نه 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 نه
اشکال همین میشه.
نه اشکال نبود. خب اما نکته سوم، اما نکته سوم نکنید همه بر علیه شما حرف زدن اینجا دیگه جا نداشت من دفاع کنم از شما. خب نکته سوم فرمایش مرحوم ناینی اینه که مرحوم ناینی میخوان بفرمایند که در حقیقت کلی طبیعی لا به شرط قسمیه، که آقای صدر هم همینو میگن و اثبات میکنن که کلی طبیعی لا به شرط قسمی است. آقای خویی در اینجا یه نکته رو میگن که اون نکته تازه است. آقای خویی میفهمن که در ماهیت لا به شرط قسمی انطباق بر جمیع افراد و مصادیق بالفعل، اما در کلی طبیعی اون چیزی که وجود داره امکان انطباقه نه انطباق بالفعل. تکرار میکنم، ایشون میفهمن در موارد لا به شرط قسمی ما میگیم لا به شرط قسمی اون ماهیتی است که سریان در جمعی افراد داره. سریان در جمعی افراد داره یعنی بالفعل شمول داره، بالفعل همه افراد رو میگیره، این میشه ماهیت لا به شرط قسمی. اما کلی طبیعی چی؟ کلی طبیعی قابل صدق بر خارجیاته، امکان صدق داره، ولی ممکنه که شمول و سریان یا صدق و انطباق خارجی هم نداشته باشه. این تفاوت بین ماهیت لا به شرط قسمی و کلی طبیعی سبب میشه که کلی طبیعی لا به شرط قسمی نباشه. این اشکالیست که آقای خویی مطرح میکنه. پس چون در ماهیت لا به شرط قسمی میگیم اون ماهیتی که سریان در جمیع افراد داره و در کلی طبیعی میگیم امکان انطباق بر خارجیات درش وجود داره، پس لا به شرط قسمی و کلی طبیعی دو چیزن. حالا من چون آیه صدر به تفصیل با آیه خویی اشکال میکنه و میگه که منظورتون از انطباق بالفعل اینه یا اونه، دیگه الان چیزی نمیگم چون حرف آیه صدر تکراری میشه. اجازه بدید اینو در کلام آیه صدر در ذیل کلام آیه خویی بگم.
بالقوهش الان موردی داریم کلی طبیعی قابل سر نباشه؟ به فعلیت نرسه؟
فرض کنید کلی طبیعی که مثل خارجی نداشته باشه. اگر شما یک کلی طبیعی رو فرض کنید که الان هیچ مصداق خارجی نداره، این کلی طبیعی هست ولی امکان صدق بر خارجیاتو داره،
یه ماهیت مطلقه که،
اما لا به شرط قسمی هست، میگیم اصلا ماهیت لا به شرط قسمی وجود نداره، چون ماهیت لا به شرط قسمی ماهیتی است که سریان در افرادش داره، وقتی فردی نبود پس ماهیت لا به شرط قسمی هم نیست. این قبلش روشن بود، الان مبهم شد.
فرقش در استقراق و بدلیت بود یا فرقش؟
نه، استقراق و بدلیت نیست، در سریان بالفعل و عدم سریانه.
بر جمعی افراد؟
نه، در لا به شرط قسمی مهم اینه که سریانه در افراد داره،
در جمعی نه دیگه، ولو به یک فرد ولو به
سریانه. اصلا ماهیت لا به شرط قسمی که نکره نیست، بدلی نیست.
چیه بس؟
ماهیت لا به شرط قسمی شمولیه همیشه، ولی فعلا ما به بدلیت و شمولیت اصلا کاری نداریم، به امکان انطباق، به امکان انطباق و عدم امکان انطباق کار داریم.
مثلا عالم،
عالمن که او تنوین و تعدد دال و مدلول، ما اصلا به تعدد دال و مدلول کاری نداریم. عالم اگه لا به شرط قسمی باشه، در تمام افراد عالم باید سریان بالفعل داشته باشه.
استقراقیت هم
موضوعیت داره؟ نه، استقراقیت موضوعیت نداره، ولی سریان موضوعیت داره. باید شمولیت داشته باشه، نه اینکه در یکی از افراد باشه.
دو تا مطلب، همین شمولیت میگه، من نمیفهمم شمولیت میگه یعنی همه افراد. اگه
منظور اینه که، نه، من میگم تفاوت، تفاوت اصلا به شمولیت و بدلیت نیست.
فعلیت و قوه،
ما اگر یک فرد داره در اون فرد موجوده، اگه 100 تا فرد داره در تمام 100 فرد سریان داره، لا به شرط قسمی. ولی نمیشه ما ماهیت لا به شرط قسمی داشته باشیم و این ماهیت لا به شرط قسمی سریان نداشته باشه. ولی ما کلی طبیعی میتونیم داشته باشیم در حالی که صدق بر خارجیات نداره. کلی طبیعی میگن اون کلی است که امکان انطباق بر خارج درش وجود داره، او امکان انطباقی، این قوه است. ولی لا به شرط قسمی چیه؟ لا به شرط قسمی عبارت است از اون چیزی که در افرادش سریان داره، پس باید فردی براش وجود داشته باشه که سریان درش باشه. در غیر این صورت ما ماهیت لا به شرط قسمی اصلا نداریم.
شریک
الباری اگر کلی باشه کلی طبیعیه، اگه باشه کلی طبیعیه، اگه باشه کلی طبیعیه. نه، حالا این که مفهوم کلی مثل واجب الوجود کلیه، معلوم نیست، ممکنه که مفهومش ما هست. آره، حالا به هر حال مصداق خارجی یعنی در اونجا که امکان مصداق دوم نداشته باشه، در صدق کلی درش تردید دارن، امکان نداره مصداق دوم داشته باشه، مثل مفهوم واجب الوجود. اون مفهومی که امکان نداره دوتا مصداق داشته باشه، حالا همینو مثال میزنم، همینو عرض کردم که گفتم اگه کلیه، به خاطر همین میگیم دیگه، میگن اون که قابل صدق بر کثیرین باشه، ولی مفهوم واجب الوجود قابل صدق بر کثیرین نیست، به خاطر اصلا این مفهوم کلی باشه درش بحثه. روشن شد؟ آره، بعضی به خاطر همینه که شریک الباری رو داخل کنه، ولی در مفهوم واجب الوجود این اختلاف وجود داره، یعنی اصلا این مفهومی نیست که قابل صدق بر کثیرین باشه.
همونجا فرزن قابل صدق بر کثیرین
نیست، فرزن هم نیستی، یعنی شما در حقیقت باید بگی از این مفهوم من رفعیت کردم. دیگه واجب نیست. حالا این بحث ما فعلا تو اون قصه کاری نداریم، به خاطر این گفتم اگرش بابت این قصه است. بسیار خوب، این کلام آقای خویی است. پس آقای خویی کلام خودشون رو مطرح کردن، کلام نائینی رو مطرح کردن، کلام آخوندم بعد از این مطرح میکنن که من دیگه کلام آخوند و لابلای کلام آقای خویی مطرح کردم دیگه. حالا خودتون اگه جداگانه میخواید بنویسید بنویسید، ولی فکر میکنم دیگه بیش از اون که من مطرح کردم کلام آخوند مطلبی نداشت.
کلام آخوند مطرح شد، جواب آقای خویی به آخوند میکنه.
جواب آقای خویی به آخوند هم من مطرح کردم، گفتم آقای خویی میفهمن در لحاظ و ملحوظ.
بحث کلی طبیعی که مال بحث منطق و لبه با این بحث مجله اولی که مال لفظه اینا
ما در اعتبارات ماهیت اصلا ثبوتی کاری داریم، هیچ به معانی الفاظ کاری نداریم. نکنید ما اول میخوام ببینیم که ماهیت چه انهایی ثبوتن داره، بعد ببینیم که لفظ برای کدوم یکی از انواعش وضع شده. پس اونجایی که ما ثبوتن بحث میکنیم هیچ کاری به مقام اثبات و اینا نداریم، یه بحث عقلیه کاملا.
الان خوبی که من خودی طبیعی غیر ماهیت لابی شرط قسمیه.
آره.
چه نوعی تصور کردیم؟
خب ما لا به شرط قسمی رو تصوری کردیم صرف نظر از اینکه چه وضعی براش لفظ شده. کلیه طبیعی هم تصور کردیم. حالا میخوام بگیم این دوتا میتونن یه چیز باشن یا حتما باید دو چیز باشن؟
دو چیزن. حالا دو چیزن، چهار تا قسم شد پس.
چی چهار تا قسم؟
لا به شرط قسمی نفسمی میدونم به شرط لا به شرطش لا به شرط کلی طبیعی
نه کلیه طبیعی روشون میگن ماهیت مهمله است. آقای خویی گفتن کلیه طبیعی ماهیت مهمله است. اینو دیروز عرض کردم. البته آقای خویی و آقای اصفهانی، آقای صدر و مرحوم نائینی میگن لا به شرط قسمیه، مرحوم سبزواری هم میگن لا به شرط مقسمیه.
سال اول من بس الان همین بود که الان آقای نائینی آقای صدر که میگن کلی طبیعی
لا به شرط،
بعد اسم جنس رو چی میگن؟
لا به شرط قسمیه.
یعنی اینا پس این ترادف بین کلی طبیعی و اسم جنس مفروضه؟
نه مفروض نیست.
خب من کسی هست که
نه مفروض نیست. موضوع له اسم جنس اون یه بحث بعدیه که میگیم. فعلا ما کلیه طبیعی و لابه شرط قسمی و مقسمی و اینا رو شناسایی کنیم، بعد بریم تو موضوع له اسم جنس.
خب جمعش کردن دیگه، گفتن
هر آره آقای خویی جمع کردن. آره حالا حرف آقای صدر رو عرض میکنم. نکنید ما اولا ثبوتن ببینیم که ماهیت رو چند مدل میتونیم تصور کنیم، بعد ببینیم که اینا اصطلاحاتشون چیه، بعد ببینیم این اصطلاحات کدوم یکیشون در حقیقت مترادف دیگری است. یعنی کلیه طبیعی همون لا به شرط قسمیه. الان توی این مقامیم، بعد موضوع له اسم جنس چیه بعد بحث میکنیم. البته آقای خویی که نظرشون رو خوندیم دیگه که موضوع له اسم جنس چیه. خب پس من الان میخوام فرمایش مرحوم صدر رو براتون مطرح کنم. آی صدر در سه مقام بحث میکنن. یک مقام در ارتباط ماهیت در وجود خارجی، یک مقام ماهیت در معقول اول، و مقام سوم هم ماهیت در معقول ثانی. ایشون میگن ماهیت در وجود خارجی اما متصف به وصف است و اما غیر متصف به وصف است. انسان خارجی یا عالم است یا غیر عالم است دیگه. انسان خارجی نمیشه که نه عالم باشد نه غیر عالم باشد، این میشه ارتفاع نقیزه. پس ماهیت در وجود خارجی خودش یا متصف به وصف است یا غیر متصف به وصف است. ما میتونیم یه ماهیتی رو در خارج پیدا بکنیم، انسانی رو پیدا کنیم که نه عالم باشه نه غیر عالم باشه، نه پیدا نمیکنیم. چون انسانی که نه عالم باشه و نه غیر عالم، یعنی حالا غیر عالم که میگه همون لا عالم دیگه، نقیز بسازید دیگه، ما جاهل نگفتیم که زده نشه. انسانی که نه عالم باشه نه غیر عالم باشه، این میشه ارتفاع نقیزن. ارتفاع نقیزن که ممکن نیست. پس ماهیت در وجود خارجی خودش اما متصف به وصف است و اما غیر متصف به وصف است. این سوال از آیه صد پیش میاد که یعنی شما معتقدید که انسان جامع بین انسان عالم و غیر عالم در خارج وجود نداره؟ وقتی شما میگید ماهیت در وجود خارجی خودش اما متصف است به وصف و اما غیر متصف است به وصف، پس شما میخواد بگید جامع بین انسان عالم و انسان غیر عالم وجود نداره. جامع وجود نداره به عبارت دیگه، یعنی شما بگید کلیه طبیعی نیست در خارج دیگه. آیه سعد میفهمن که نه، جامع بین انسان عالم و انسان غیر عالم در خارج هست، ولی در ضمن یا عالم است یا غیر عالم است. یعنی جامع بین انسان عالم و غیر عالم وجود مستقل نداره در خارج، ولی این جامع وجود داره در چی؟ یا در ضمن عالم یا در ضمن غیر عالم. پس من نمیخوام بگم اون جامع وجود نداره در خارج، ولی میگم اون جامع وجود نداره به وجود مستقل.
در ضمن دو فرض شده که جامع نیست دیگه، چطور بازی با الفاظه؟ جامع وجود داره ولی در ضمن دو فرض؟
بله، ایشون میفهمن به هر حال من قائل به وجود جامع در خارج هستم، اما اون جامع حتما یا در ضمن عالم است یا در ضمن چی؟ یا در ضمن غیر عالم. سوال ایشون چی میفهمد؟ انسان یعنی انسان در ضمن انسان عالم موجوده، انسان عالم بعد در ضمن انسان غیر عالم هم موجوده، ولی انسان خلاصه لیسیده از عالم و غیر عالم وجود نداره، به وجود مستقل وجود نداره.
همین آخرش باز میشه کلیه طبیعی در خارج وجود نداره.
کلیه طبیعی وجود داره اما در ضمن وجود فرد وجود داره. کلیه طبیعی غیر از وجود فرد وجود نداره. به عبارت دیگه کلیه طبیعی یعنی این جامع بدون وصف یا بدون خالی از وصف وجود نداره، ولی اگر وصف باشه، وصف مال همین جامعه. به هر حال علم مال چیه؟ مال کیه؟ مال انسانه. انسانی که نیست عالمه یا انسانی که هست عالمه؟ این وصفی که شما میگید وصف عالم یا وصف غیر عالم، وصف چیه؟ وصف جامعه دیگه. انسان عالم است یا غیر عالم؟ خب انسان نیست و عالم است یا انسان هست و عالم است؟ اگر شما بگید جامعه وجود نداره، یعنی شما میگید انسان نیست ولی عالمیتش هست. پس باید جامعه وجود داشته باشه که شما بگید وصف عالم وجود داره. به خاطر این آیه صد میفهمن ماهیت در خارج اما متصف به وصف است و اما غیر متصف به وصف است. اما جامعش هم وجود داره، ولی اگر وجود داشته باشه وجود مستقل نداره، چون در ضمن اینها وجود داره. پس ما نمیتونیم اینها رو به استقلال ببینیم. این فرمایش آیه صدر در ارتباط با ماهیت در عالم وجود خارجیش. خب دیگه ماهیت در عالم وجود خارجیش به شرط لا نداره. یعنی اکنون اینا که ما داریم میگیم در وجود خارجی یا متصفه یا غیر متصفه، بقیهش دیگه کار ذهنه، ولی وجود خارجی همین است که ایشون میفهمن. حالا من فعلا دارم کلام ایشون رو میگم ها، یعنی تلقی نکنید که دارم دفاع میکنم، دارم تقریر میکنم کلامش. حالا به شرط چه و به شرط لا اینا رو عرض میکنم. آیه صد میفهمن اما وقتی که ما بخوام به طور مستقیم و مباشرتن اون چیزی که در خارج هست در ذهن اون تصور کنیم، این تصور مستقیم و مباشرتن، یعنی ابتداءً ما میخوام از اشیاء خارجی مفاهیمی رو در ذهن داشته باشیم، مثل هر چی که شما میبینید، که این مفاهیم هم در معقولات اولی در حقیقت یه مفاهیم تصوری هن، نه یه مفاهیم تصدیقی. مثلا شما یه شیء رو در خارج میبینید، همین شیء در ذهن شما میخواد تصور بشه و این تصور همون تصور مباشرت و ابتدایی است که به این میگه معقول اول. یعنی مثلا من این کامپیوتر رو دیدم، ذهن من داره همینی که دیدم داره تصور میکنه. آیه صد میفرمان که در معقول اول که توضیح دادیم، منظور ما از معقول اول یعنی تصور ماهیت موجود در خارج مباشرتن و ابتداءن همونی که دیدم دارم تصور میکنم. من اونی که دیدم دارم تصور میکنم یا انسان عالم تصور میکنم یا انسان غیر عالم تصور میکنم یا انسان تصور میکنم. پس اونی که من در خارج دیدم یا آقای دیدم عالمه، من انسان عالم دارم تصور میکنم، یا آقایی هم دیدم هیچی بلد نیست دارم انسان غیر عالم تصور میکنم. گاهی وقتا هم دیدم انسان عالم و غیر عالم دیدم، ولی انسان به ما هوه دارم تصور میکنم. پس ما در ارتباط با معقول اول به هر حال ممکنه که انسان عالم تصور کنیم، انسان غیر عالم تصور کنیم و خود انسان رو تصور کنیم. این میشه معقول اول. این در حقیقت تصور ماست از اون چیزی که مباشرتاً در خارج باهش در تماس بودیم و حسش کردیم. آیه صد میفهمن در معقول اولی شد به شرط شه، شد به شرط لا و شد لا به شرط. انسان عالم همون انسان به شرط شه است. خب آیه صد مسرن بگن که ما وقتی که انسان رو تصور کردیم، یعنی ما انسان رو تصور کردیم بیان که تصور کنیم عدم لحاظ غید و لحاظ عدم غید را. یعنی ما در موارد لا به شرط قسمی نکنید، در معقول اولی اونی که ما مستقیما و ابتداعا از خارج تصور میکنیم خود انسان رو تصور میکنیم. شما ده ها آب دیدید، گاهی وقتا آب رو تصور میکنید، اصلا توجه ندارید شور، شیرین، گرم، سرد، به اینا کاری ندارید. چی تصور میکنید؟ آب تصور میکنید. آیه صد و من اینجا که شما دارید ماهیت رو در معقول اول تصور میکنید، شما در اینجا تصور نمیکنید عدم تغییر به وجود یا عدم را، بلکه چی تصور میکنید؟ انسان به ماهو و هو و ماهیت به ماهیهیه تصور میکنید. همینجا محل اختلاف آیه صد با آیه خویی است که ایشون تعریض میزنن با آیه خویی. میگن آیه خویی گفتن لا به شرط قسمی عبارت است از ماهیت مطلقه و ماهیت مطلقه رو آیه خویی تصویر کردن، اون ماهیتی که من لحاظ کردم بدون قید بودنش را، یعنی من لحاظ عدم قید کردم. ما چی میگیم؟ ما میگیم عدم لحاظ قید کردیم. تفاوت ما و آیه خویی اینه که آیه خویی میگه لحاظ عدم قید، ما میگیم عدم لحاظ قید. ما لحاظ نکردیم که نه عالم باشد نه غیر عالم، ما لحاظ نکردیم که قید علم و قید جهل هیچ کدام مدخلیت نداشته باشه، ما ماهیت من حیث و هیهیه رو تصور کردیم. همونی که آیه خویی اسمش رو میذاش ماهیت مهمله. آیه صد میفهمن ما در ارتباط لا به شرط قسمی اونی که تصور کردیم انسان تصور کردیم. ما یه عالم آدم دیدیم، حالا عالم بودن، جاهل بودن، زن بودن، مرد بودن، ما اصلا به هیچ کدوم از اینا توجه نداشتیم، گفتیم من انسان دیدم. پس ما به انسان به ما هو و هو نظر داشتیم. خب حالا این فهم شایسته در ادامه بحث ایشون استدلال و تقریرش تکمیل میشه. آیه صد بعد میفهمن خب ما ماهیت داریم در مرتبه معقول ثانی. این که گفتیم در مرتبه معقول اول
ماهیت مطلقه روشون اصلا تصویر نمی کنن در معقولات اولی؟
در معقولات اولی ماهیت مطلقه به تعریف آقای خویی رو تصور نمی کنن. ایشون می فهمن شما اگر قرار باشه ماهیتی رو ابتداعا از خارج تصور کنید، یا انسان عالم تصور کنید یا انسان غیر عالم تصور میکنید یا انسان تصور میکنید، اما اگر بیاد تصور کنید انسانی که دیگه من لحاظ نکردم، نه علم را نه غیر علم را، ایشون میگه این میشه معقول ثانوی، این دیگه معقول اولی نیست.
مجرد مهمای خوی همین لا به شرط بسمی آیستد نمیشه؟
نه اون که به شرط لایه، ماهیت مجرد آیخویی که به شرط لاست، به شرط لای از همه خصوصیات خارجی که قابل انطباق بر خارج هم نباشه. البته تو پرانتز باید اینو بگم که آیه صدر که با آیخویی دارن بحث میکنن، آیخویی میفهمدن مقتضای اصطلاح اینه، چون من به لحاظ اصطلاح تعاریف اینه که ما میگیم اینه. حالا بعد ببینیم که آیه صدر به اصطلاح آی خویی اشکال دارن که اشکال با آی خویی، وقت میگن نه شما اصطلاح و اشتباه تعریف کردید، وقت میگن راست میگید اصطلاح همینه، ولی همونایی هم که اصطلاح گفتن اشتباه گفتن، چون آی خویی داشتن گفتن به لحاظ اصطلاح این چنینه. حالا باید ببینیم که اون ایشون اشکالش اینه که نه اصطلاحاً اینیست، یا نه همونایی هم که اصطلاح رو جعل کردن اشتباه کردن. اهل فن نمیشته ما هنوز معقول ثانوی رو که نگفتیم، هنوز معقول ثانوی رو میخوام شروع کنیم. اما ماهیت در مستوای معقول ثانی، معقول ثانی عبارت است از اون چیزی که شما مفاهیم ذهنی رو اگر اومدید لحاظ کردید و تصور کردید و برای اونها حکمی رو صادر کردید، این میشه معقول ثانوی. خب معقول اول این بود که مباشرتاً از خارج چیزی رو دارید تصور میکنید، معقول ثانوی این بود که همون مفاهیمی که شما از خارج گرفتید دوباره میاد در ذهن تحلیل میکنید، اونها رو لحاظ میکنید. خب این یه معقول دومه. خب هر مفهومی که ما از خارج گرفتیم وقتی که اومدیم دوباره لحاظش کردیم، بهش توجه کردیم، تحلیلش کردیم، براش حکمی رو تدوین کردیم، این میشه در مستوای معقول ثانی. خب بله معقولات ثانوی به هر حال قابل صدق بر خارجیات نیستن. البته حالا معقول ثانوی فلسفی و منطقی داریم، تفاوتش روشن، ولی هر دوشون در این جهت مشترکن که به هر حال مباشرتاً و ابتداءاً از خارج تصور نشدن، بلکه ما یه مفاهیم ذهنی داریم، وقتی به مفاهیم ذهنی خودمون توجه میکنیم بعد میشه معقول ثانی. خب آیه صدر میفهمند شما اونی که ابتداءاً از خارج تصور کردید چی بود؟ انسان عالم بود. دیدی آقای خیلی چیزی بلده، به ذهنتون اومد انسان عالم. حالا این انسان عالم رو دوباره شما میاد بهش توجه میکنید، حالا که دوباره بهش توجه میکنید میگید انسان مقید به علم. آیه صد میگه حالا که گفتید انسان مقید به علم، این شد معقول ثانی. اونی که شما تصورش کرده بودید انسان عالم بود، دوباره این انسان عالم رو که اومدید بهش توجه کردید گفتید پس یک ذاتیست، یه ماهیتیست به نام انسان، و این انسان در حقیقت یک قیدی دارد به نام علم، این میشه انسان عالم. خب حالا من اینو تکمیل کنم بعد اون اصطلاحه رو عرض میکنم. معقول اولی شما فقط انسان عالم تصور کردید، اما ذات مقید به علم تصور نکردید، یعنی شما لحاظ نکردید تقید را. نه کنید این به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط که عرض میکنم در اصطلاح، حالا میگیم اصلا مال معقول اولی یا معقول ثانوی، من برای تقریب به ذهن گفتم، من بازم اینم که میگم برای تقریب به ذهن میگم، اشکال نکنید. مثلا ما در معقول اول گویا عنوان بسیط تصور میکنیم، در معقول ثانی عنوان مرکب تصور میکنیم. در معقول اول مرد تصور میکنیم، در معقول ثانی میگیم انسانی که رجولیت دارد، این میشه معقول ثانوی. اینا همه تقریب به ذهن ها، یعنی اصلا در عبارت های صدرم بسیط و مرکب وجود نداره. ما اون چیزی که ابتداعا از خارج تصور میکنیم اگه انسان عالم به ذهنمون اومد، بعد میگیم خب انسان عالم یعنی چی؟ عالمی که به ذهنت اومد یعنی چی؟ یعنی ماهیتیست به عنوان انسان که مقید است به قید علم. ایشون میگه وقتی که اونو اومدی تحلیل کردی، بهش توجه کردی، این تقید رو مطرح کردی، این چی شد؟ شد معقول ثانی. پس انسان مقید به علم معقول ثانی است، ولی انسان عالم معقول اولی است. حالا باید ببینیم که ما به شرط شیء که میگیم یعنی این انسان مقید به علم رو میگیم یا انسان عالم هم به شرط شیء. حالا تو اصطلاحش بحث میکنیم، فعلا فارغ از اصطلاح بیایم جلو با آیه صد. آیه صد دارن به لحاظ تصوری انحاء تصور رو میگن. خب او انسان غیر عالم که به ذهنمون اومد میام تصور میکنیم، میگم خب یه ذاتیست به عنوان انسان که مقید است به عدم علم. میگه وقتی گفتیم مقید است این ذات به عدم علم، این معقول ثانیست. پس در حقیقت انسان جاهلو که شما به ذهنت اومد، اومدی دوباره بهش توجه کردی. وقتی دوباره بهش توجه کردی گفتی انسان جاهل یعنی اون ماهیت و ذاتی که مقید است به عدم علم. خب اینجا در معقول ثانی شما انسانم میتونی تصور کنی؟ بله، در معقول ثانی میتونم بگم انسان تصور میشه. اون انسانی هم که تصور میشه، خب او انسان اونجا انسان بود بدون توجه اصلا به قید و غیر قید. میتونم در معقول ثانی بگم بله من یک انسان تصور کردم که اون انسان نه مقید به علم بود نه مقید به عدم علم بود. این همین ماهیت مطلقه آی خویی. دیدید گفت آی صد در معقول اولی نیست ولی در معقول ثانوی هست. پس من اون معقول اولی خودم که انسان تصور کردم، دوباره بهش که توجه کردم گفتم فلان تو چی تصور کرده بودی؟ چی اومده بود به ذهنت؟ گفتم اونی که اومده بود به ذهنم انسان بود. خب با چه قیدی؟ نه قید علم داشت نه قید عدم علم داشت، یعنی لحاظ میکنم عدم قید را. حالا که لحاظ کردم این میشه معقول ثانی. پس عرض کردیم ما اول یه چیزی به ذهنمون میاد، دوباره به اونی که به ذهنمون اومد توجه میکنیم، میبینیم که این چنین تحلیلی درش وجود داره. آیه صد میفهمن که اینجا ما یه قسم چهارمی هم داریم تو معقول ثانی، و اون یه که خب این انسانی که مقید است به علم و این انسانی که مقید است به عدم علم و این انسانی که نمقید است به علم و نمقید است به عدم علم، خب این انسان چی هست؟ میگه خب جامع این سه قسم من میتونم تصور کنم. پس میتونم بگم که من یک ماهیتی به نام انسان دارم که گاه مقید به علم است گاه مقید به عدم علم است و گاه نمقید به علم است و نمقید به عدم علم. این میشه لابشرط مقسمی. حالا من فارغ از اصطلاحات عرض کردم بحث رو ببریم جلو، بعد به اصطلاحات شم میرسیم. پس آیه صدر فرمودن ما ماهیت در مستوای وجود خارجی اما متصف است و اما غیر متصف. ماهیت در مستوای معقول اولی یا انسان عالم به ذهن میاد یا انسان غیر عالم به ذهن میاد یا انسان به ذهن میاد، بی توجه به این که حالا لحاظ شده غیر یا لحاظ نشده. اما همه اینایی که ما در معقول اولی به ذهنمون اومد، دوباره این مفاهیمی که ما از خارج مستقیما به ذهنمون اومد، باز دوباره میام توجه به این مفاهیم میکنیم. حالا که توجه به این مفاهیم کردیم، نتیجه و برایند اون میشه معقول ثانی. میگیم او عالمی که به ذهنمون اومد پس ذاتیست به اضافه علم مقید به علم، اون جاهل پس ذاتیست مقید به عدم علم، او انسان هم پس ذاتیست که نه علم رو درش دیدیم نه غیر علم رو درش دیدیم. خب غیر از این هم ماهیت تصور داری در معقول ثانی؟ بله. خب پس انسان مقید به علم و به عدم علم و نه علم دیدیم نه غیر علم دیدیم، اون چیه؟ میگه خب اونم یه قسم چهارمه. لابشت مخصمیه. حالا اصطلاحات رو میگم من. قسم چهارم، خب اینایی که میگی، این که میگی انسان مقید به علم بعد از علم، اینا چی هن؟ میگی که اینا افراد یه ماهیت هن که اون ماهیت مقسمشون. خب اینجا من دیگه فقط سرفصل بحث فردا رو بگم. سوال از آیه صد اینه که خب مقسم که در اقسام وجود داره، پس قسم چهارم نیست دیگه. اگه مقسم در اقسام وجود نداشته باشه که مقسم نمیشه، اگه مقسم در ضمن اقسام وجود داره که قسم چهارم نمیشه. شما این نگفتید ما در خارج ماهیت اما متصف به عالم اما غیر عالم، بعد گفتیم ماهیت مستقل، گواهی مستقل باشه که دیگه جامع نمیشه. جامع همیشه در ضمن افراده، هیچ وقت شما هیچ جا جامع رو مستقل پیدا نمی کنید. اگر شما یک جا جامع رو مستقل پیدا کردید دیگه جامع نیست. پس اگر شما گفتید یه قسم چهارم داریم، بس قسم چهارم داشتید دیگه اون جامع نیست، مقسم نیست، فرق نمی کنه. اگر مقسم باید در اقسام باشه. مقسم یعنی چی؟ یعنی جامع. اگر جامع باید، این سؤاله که بعد میخواد جواب بده آیه صد. یعنی سؤال آیه صد از خودش همینه که اگر شما میگید قسم چهارم هست و اون قسم چهارم مقسمه، مقسم یعنی جامع. جامع هیچ وقت وجود مستقل از افراد نداره. اگه وجود مستقل از افراد داشته باشه جامع نیست دیگه. حالا ادامه بحث باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد.